أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغينا حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفناك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين على علي بن الحسين على أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا له الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. در نماز باید بدن و لباس پاک باشه و حتی اگر اندکی از بدن یا لباس نجس باشه و انسان بداند قبل از نماز که نجس هست بدن یا لباسش، اون نماز باطله. اگر در اثناء نماز، در وسط نماز هم بدن و لباس متنجس بشه، همون جا اگر میتواند اون لباس رو در بیاره، در حالی که ذکر رو قطع کرده لباس رو بلافاصله در بیاره و ادامه نماز رو داشته باشه بدون اینکه شرایط نماز به هم بخوره، این کار رو باید بکنه. مثل اینکه فرض کنید به کت این آقا یه آب نجسی وسط نماز پرید، این شخص میتواند بلکه باید همون جا قرائت خودش رو متوقف کنه، کت خودش رو در بیاره و ادامه بده نماز رو تا پایان. اما اگر اون چه که نجس شده چیزیه که اگر از خودش دور کنه به اندازه کافی دیگه پوشش نداره، مثل اینکه خانومیه که مثلا بچهش دستش نجسه و وسط نماز این خانم داره نماز میخونه، در حالی که دست بچه خیسه میاد چادر مادر رو میگیره و این خانم اگه این چادر رو برداره موش پیدا میشه، به اندازه کافی دیگه پوشش نداره. این خانم در حقیقت اونجا نمازش باطل میشه خود به خود، بدون اینکه کار خاصی لازم باشه رها میکنه نمازش رو. بله، اگر این نماز رو داره در تنگی وقت میخواند که اگر رها کنه نمیتونه نماز رو با همه شرایطش بخونه، داخل وقت هم قرار بگیره، حتی اگر به واجبات نماز اکتفا کنه، در این صورت این خانم به این نمازش ادامه میده و نیازی نیست که نمازش رو به هم بزنه، بلکه در این فرض جایز نیست که این کار رو بکنه. همینطور اگر مثلا وسط نماز بعضی ها یه دفعه مبتلا میشن به خون دماغ، اگر مبتلا شدند و بدنشون یا لباسشون بیش از اون مقداری که در نماز معفوه نجس میشه، یعنی بیش از یه بند انگشت که ازش درهم تعبیر میکنن، اگر بیش از این مقدار نجس شده نماز همونجا باطل میشه. بله، اگه اون لباس مثلا یه پیراهنیست که این آقا میتونه وسط نماز همونجا در بیاره و با پوشش کافی از نظر نماز میتونه ادامه بده، باز هم شامل همین موضوع هست. اما اگر بیش از این مقدار هست نماز همونجا باطل میشه، مگر اینکه وقت تنگ باشه و بخواد مجدداً با همه شرایط نماز رو شروع کنه، داخل وقت به پایان نمیرسه، در این صورت نمازش رو به همون شکل ادامه خواهد داد. پس بدن و لباس نجس اگه باشه یا وسط نماز نجس باشه و انسان بفهمه، نمازش باطل میشه، مگر در بحث تنگی وقت که او حالت استثناء داره. این قاعده در فرضیه که قبل از نماز بداند، اما اگر اصل نجاست نماز رو نمیدانست پیش از شروع نماز، اصلا نمیدونست نجس شده، بعد از پایان نماز تازه فهمید، نمازی که خونده چه نجاست کم باشد چه زیاد نمازش صحیحه. اما این مربوط به بحث نمازه، به وضو ربطی نداره. یعنی اگر شما نمیدانستید که مثلا دستتون زخم یا نجاست دیگری داره و در هنگام وضو هم به صورتی شسته نشده که همزمان پاک بشه. اگر این چنین باشه، خب وضوی شما یا غسل شما باطل شده و به کم و زیادی هم ربطی نداره. بله، چون نمیدانستید، اگر پس از وقت فهمیدین شما معصیت نکردید، ولی نمازی رو که خوندید باطله. آنچه گفتیم که نماز صحیح هست مال اونجاییه که شما وضو و غسل چون مشکلی نداشته، فقط بحث نماز مطرح بوده. شما نمیدونستید که مثلا خوردید زمین، مثلا بچه های دانش آموزا یا اینایی که بالاخره ورزش میکنن میخورن زمین، گاهی نمیفهمن که زانوشون خون اومده یا نه، نمیدونن این رو، تفحص هم نمیکنن. بعد از نماز متوجه میشن که زانوشون خون اومده و خونش بیشتر از اون مقدار معفوه. در این صورت نمازی که خوندن صحیحه، نسبت به نمازهای آینده مراعات میکنند. خداوند متعال ما و شما را در مسیر بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام صلوات الله علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون علیها السلام، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. دیشب سخن ما رسید به بحث غفلت. غفلت یعنی بی‌توجهی. یه وقتی که انسان جاهله، یه وقت عالمه، ولی در عین اینکه میداند جاهل نیست، در عین حال حواسش پرت، اینو بهش میگن غفلت. خب البته در همون حالی که این شخص غافله، یه جور میشه گفت جاهله. نسبت به امور مهم کسی بخواد حواسش پرت بشه و در این حواس پرتی هم مقصر باشه، معلوم میشه اهمیت اون موضوع برای او خیلی روشن نیست و الا نباید غافل میشده. اگر کسی گرفتار غفلت بشه، این شخص فریب میخوره. الغفلت تکسب الاغترار و تدنی من البوار. غفلت سبب میشه که انسان فریب میخوره. غرور و غین تو فارسی ما به معنی تکبر به کار میبریم. این لغت گرچه از زبان عرب آمده، ولی در خود زبان عربی به معنی فریبه. مغرور یعنی فریب خورده. به شیطان خدا در قرآن وصف غرور کرده با فتح غین، یعنی کسی که موجودی که زیاد فریب میده، زیاد فریب میده. ولا یغرنکم بالله الغرور، ای مردم نکند اون ابلیسی که زیاد دست به فریب انسانها میزند شما را بفریبد. ولا یغرنکم بالله الغرور، نسبت به خدای متعال شما رو فریب بده، یا فریب بده بگه شما رو دیگه خدا رو اسمتون قلم کشته، دیگه شما آدم بشو نیستید، دیگه شما مقبول درگاه خدا نمیشید، دیگه امام زمان علیه السلام شما رو نمیپذیره. آب که از سر گذشت، چه یک نی چه صد نی، ما که آخرتمون رو دست دادیم بس دنیامون آباد بشه. اینا همه فریب های شیطانه. ما که اوضاعمون خرابه، به این سادگی هم درست نمیشه. اینا همه فریب های شیطانه. از اون طرف هم فریب های دیگری هست که انقدر رحمت خدا واسه که ما که هیچی، خیلی بیشتر از ماهارم خدا حتما خواهد آمرزید. همه اینا فریبه. نه اون طرفش قطعیست نه این طرفش 100%. و مؤمن بین خوف و رجاست. اگر کسی حالتی غیر از بین خوف و رجا داره، روایات می فرماین که از ایمان فاصله داره این شخص. ولا یغرنکم بالله الغرور، نکند اون ابلیس شما رو بفریبد. الغفلت و تکسب الاغترار، غفلت سبب میشه که انسان فریب میخوره. و تدنی من البوار، نزدیک میکنه آدمو به سمت هلاکت، به اون سمت و سو میکشه. چرا ما بحث غفلت رو کردیم؟ گفتیم رسانه ها در زمان ما چند نوع اثرگذاری دارن. یکی از مهمترین اثراتی که میگذارن اینه و گذاشتن اینی که افرادی که باشون مأنوس هستن اینا رو سرگرم میکنن. و خود سرگرمی، خود اشتغال، خود همین که آدم به بازی، به کارهای غیر ضروری مشغول باشه، برای او یه لذتی داره و یه شیرینی داره که به خودش جذب میکنه و انسان رو از یه امور مهمی غافل میکنه. به این مناسبت داریم به بحث غفلت توجه میدیم. دوام الغفله یعمل بصیره، اگه غفلت ادامه پیدا کنه دیگه حالا اونی که قبلا میدید حالا دیگه نمیبینه. توجه کردیم؟ اون رو که قبلا میدید الان دیگه نمیبینه. دوام الغفله یعمل بصیره. امیرالمومنین علیه السلام فرمود سمع الاذن لا ينفع مع غفله القلب، اگر گوش میشنوه ولی دل غافله، این شنیدن تأثیری نداره، سودی نداره به حال شخص. سمع الاذن لا ينفع مع غفله القلب. این جمله خیلی عجیبه. سکر الغفلت والغرور ابعد و افاقتن من سکر الخمور. شراب مستی میاره، اما مستی حاصل از غفلت و فریبی که انسان به دنبال غفلت میخوره، اون مستی دیرتر آدم ازش به هوش میاد. این شراب یه مدتی که میگذره طرف عقلش میاد سر جاش، دیگه حالا دریوری نمیگه، حالا چرت و پرت نمیگه، حالا چلو چلو نمیخوره، حالا کارهای غیر عاقلانه انجام نمیده. یه شب تا صبح مثلا طرف تو این حال هست، فردا صبح هم میره سر کارش. اما اون دلی که مبتلا به غفلت میشه، این به این سادگی حالش جا نمیاد. ابعد و افاقتن من سکر الخمور. ویل لمن غلبت علیه الغفله فنسی الرحله ولم یستعد. وای به حال کسی که غفلت بر او غلبه کرده، بیشتر حالاتش در غفلته. بعضی از اوقات هست افراد یه لحظاتی مختصری در غفلتن یه دفعه هوشیار میشن، ولی بعضی اغلب حالاتشون چیه؟ غفلته. اگر کسی مغلوب غفلت بشه، غفلت بر او غالب بشه، این نتیجهش این میشه فنسی الرحله، اصلا سفر مرگ رو و سفر آخرت رو که باید کوچ کنه فراموش میکنه. ولم یستعد، آماده نمیشه. در سوره مبارک نساء آیه خیلی سنگینی وجود داره ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. بسیاری از انسان‌ها و تعداد زیادی از جنیان اینا سرانجام دوزخی میشن. خب اینا خصوصیتشون چیه؟ چرا به اونجا میرسه کارشون؟ خدا میگه لهم قلوب لا یفقهون بها، اینا قلب یا به تعبیری عقل دارن ولی باهاش شروع نمیکنن فهمیدن، اینو رها میکنن، باهاش کار دیگه میکنن به جای اینکه بیان حقایق رو بفهمن، میرن سراغ چیزای دیگه. و لهم آذان لا یسمعون بهم، گوش دارن ولی نمیشنون، نه اینکه کرن، یعنی اون چیزایی که باید بشنون اونا رو نمیشنون. و لهم اعین لا یبصرون بها، چشم دارن نمیبینن، نه اینکه واقعا نابیناست باید بره مثلا پیش چشم پزشک، نه، معنیش اینه که اونی که باید همون را نمیبیند. خدا میگه اینا به رتبه ای رسیدن، اولائکه کل انعام بل هم اول، اینا در رتبه حیوانن، چارپاها، بلکه از اونام پایین ترن، اولائکه هم الغافلون. اینا اگه میخوایی نامشون میبینید، یعنی اینا که اهل جهنمن، اینا در غفلتن. خدا کسی رو اگه حجت برش تمام نکنه جهنم نمیبره. خدا عادل تر از این حرف هست. همه کسانی که کارشون به اونجا میرسه دست کم یک بار برای اونها در این دنیا یه هوشیاری خدا بهشون داده، یه بار هوشیارشون کرده، یه بار تکونشون داده. بعضی رو دو بار، بعضی سه بار، بعضی سی بار، بعضی 300 بار، بعضی ها روزی چند دفعه، ولی خدا هوشیار میکنه، رها میکنه. و ما یأتیهم من ذکر من ربهم محدثن الا کانو عنهم معرفین فقد کذبوا فسیأتیهم انباء ما کانو بهی یستهزئون. تذکرات نو به نو به سوی اونها میاد، از جانب خدا تذکرات میاد، ولی اینا اعراض میکنن، میگن این چیزا مهم نیست، اینا حرفای آخونداست، اینا چیزاییست که در بردن. بالاخره یه جوری توجیهی براش میارن، فقط کذبوا اما فسیأتیهم انباء ما کانوا بهی یستهزئون، همون چیزایی که بعد از اینکه اینا قبول نمی کنن به دیده تمسخر بهش نگاه می کنن، حالا خبر همون میاد سراغ اینا، بهشون میگه خب این همون چیزی بود که قبلا به تو نمایانده بودیم. قبلا خب غفلت یکی از چیزاییست که در روزگار ما بازارش گرم شده. عجیب اینه که همه آدم ها تقریبا غفلت داره. تعبیری از امیرالمومنین علیه السلام هست که کیف یحتد الذلیل، کیف یحتد الضلیل مع غفلت دلیل. اونایی هم که در رتبه و در کرسی دلالت و راهنما بودن نشستن، میخوان راه بنمایانن، میخوان دست افراد بگیرن، میخوان به اونها راه رو نشون بدن. خود این آدمی که دلیل راه اهل غفلته، چجوری آدمایی که تو گمراهی هستن با یه همچین فردی کارشون به هدایت میرسه؟ کیفه یهتد زلیل، زلیل با دالزال نبا زاد، یعنی آدمی که گرفتار زلالت شده، چجوری آدمی که اونجوری شده به این حالت میرسه؟ بلی یه وقتی میگفتن که به نظرم این قصه رو بعضی از سالهای قبل اینجا گفتم، ولی تکرارش بد نیست. گفتن که مرحوم حاشق جعفر ششتری رضوان الله تعالی علیه که از شاگردان مرحوم شیخ انصاری بوده و در دوره ناصرالدین شاه هم زندگی میکرده، یه مارمزون ایشون میخواسته به جای این که در کنار حرم امیرالمومنین علیه السلام باشه، چون اونجا ساکن بوده، میخواسته بیاد ماه رمضان رو بره به زیارت حضرت رضا علیه السلام و از فیض زیارت اون حضرت برخوردار بشه. با اون وسایل اون روزگار که اومده رد بشه، به تهران که رسیده مردم تهران خیلی اصرار کردن که شما بمون، ما را میزون رو مشهد شما اینجاست، شما اینجا به هدایت مردم به وعظ و موعظه بپرداز و انشالله ثواب اون سفر رو میبری. خیلی وقتا به ما طلبه ها همین حرف رو میزنن، به حرف درستی هم هست، خیلی ثواب داره زیارت امام حسین علیه السلام در عاشورا. هیچ زمانی در طول سال فضیلت زیارت عاشورا رو نداره. در عرفه ثوابی که ذکر شده تو عاشورا مضاعف او ذکر شده. ولی اگر یه کسی، من به خودم نمیخوام تطبیق کنم، اگر یه کسی یک سخن به مردم به خاطر خدا بگی که سخنش درست بشه و این سخن سبب تغییر مثبت و هدایت شخص بشه، ثوابش از او زیارتم بالاتره. پیغمبر خدا به امیرالمومنین هنگامی که ایشون رو برای یمن میفرستادن فرمودن که لئن یهدی الله بک رجلا واحدا خیر لک مما طلعت علیه الشمس او غربت، اگر به وسیله تو خدا یه نفر رو هدایت بکنه، یه نفر رو از آنچه خورشید بر او میتابد یا غروب میکنه، که فقط رو کره زمین نیست، تا کجا نور خورشید میره نمیدونیم، اگه همه اینا رو داشته باشید در راه خدا خرج کنی، اثر اون بیشتر از اینه، برای تو فایدهش بیشتر. هدایت خیلی نزد خدای متعال ارزش فوق العاده ای داره، خیلی زیاد. اما این مال آدمی است که اهل غفلت خودش نباشه. گفتن مرحوم عاشق جعفر ششتری بالاخره راضی کردن ما رمزون تهران مون. و ایشون مسجد سپه سالار جدید منبر میرفت که الان به نام مدرسه عالی شهید مطهری معروفه توی بهارستان. این قصه رو مثل که مرحوم پدر بزرگ من نقل میکرده، گفته که ما رمزون مردم میامدن بعد از سحری، میامدن صف جماعت تشکیل میدادن بعد از سحری، چون ایشون بعد از نماز ظهر میخواست صحبت کن. نمیدونم تو اون مسجد، اونجا شما رفتین مسجد اون مدرسه یا نه، مسجد مدرسه شاید شبستان شبیه همین سالن دبیرستان احسان به همین بزرگی، شاید هم بزرگتر از اینجا باشه. بعد این شبستان کنار مدرسه است، بعد میاد تو حیات مدرسه، یه حیات خیلی وسیعی داره، شاید مثلا 5 برابر اینجا شاید باشه فضای اون حیات. بعد از او تازه میرسه به یه قسمتی که قسمت ورودی مدرسه یا خروجی مدرسه است از طرف خیابان بهارستان. ایشون میگفت که دیگه ظهر که میشد برای جماعت، صف جماعت میرسید تا میدان بهارستان، صف جماعت به اونجا میرسید. بلنگو هم که نبوده، مرحوم عاشق جعفر ششتری هم صداش خیلی بلند نبوده، صدای معمولی، شاید هم یه خود کمتر، و ایشون توی شبستان صحبت میکرده. مردم مقید بودن که نفس آرام بکشن که صدای شیخ جعفر تا اونجا که میشه برسه. خیلی هم کوتاه صحبت میکرده، خیلی طولانی نبوده، مثلا 20 دقیقه نیم ساعت بیشتر نبود، ولی فوق العاده تاثیرگذار بود. سخنان جالبی هم میگفته. مثلا یه بار روی منبر به مردم گفته امروز مردم من میخوام به شما چیزی رو بگم که تمام انبیا و اولیا اومدن بگن شما اون کار رو نکنید، ولی من بخوام امروز شما بیام اون کار رو بکنید. همه انبیا اومدن شما رو نهی کردن، من امروز از شما تقاضا دارم همون کار رو انجام بدید. تعجب کردن. انبیا و اولیا اومدن گفتن شرک نداشته باشید، مشرک نباشید، چیزی رو با خدا نپرستید، فقط خدا رو بپرستید. من میخوام به شما بگم مردم بیاد از امروز مشرک بشین، خدا رو هم بپرستید. بابا خدا رو هم بپرستید. ایشون میگفت، پدر بزرگم خدا غریق رحمتی، گفت ایشون وقتی این جمله رو فرمود مردم یه دفعه متوجه شدن که مرحوم شیخ به چی اشاره داره. چنان مجلس به هم خورد و حال انقلابی پیدا شد که تعدادی از شدت گریه قش کرد. خب اون مردم شاید شیخ جعفر ششتری رو لازم داشتن، ولی خب روزگار اومده و الان بنده در خدمت شما هست. خدا نجار نیست، ولی در و تخته رو و هم جور میکنه. اگه شیخ جعفر بود الان مخاطبی هم داشت یا نه، اون سخن او افراد میگرفتند. کیف یهتدی الولی مع غفلت الدلیل. البته این نکته رو به ما میگفتن اساتیدمون اون وقتا، گفتن اگه کسی واقعا اهل این باشه که راه خدا رو بره، تا اونجایی هم که بلده کارهای خوب، از کارهای خوبی که قرآن و سنت تایید میکنه اونا رو انجام میده، اونایی که قرآن و سنت نهی میکنه اونا رو هم انجام نمیده. اگه خدا ببینی همچه آدمی اینجوری هست، دم دست او میگذاره یه کسی رو که یه جاهایی به او یه کمکایی میرسونه. اگه نیست دم دست بنده. و من فقط دوست دارم که فقط مثل شیخ جعفر ششتری هایی رو ببینم. این یه نکته در من داره. لو تعملون بما علمتم لرزقتم علم مالا تعلمون. اگر شما به آن چه میدانید عمل بکنید، وقتی چیزای دیگه هم که نمیدونید خدا اونا رو هم علمش و روزی شما میکنه. خب از این قسمت بیام بیرون. یکی از دستاوردها و رهاوردهای رسانه شده غفلت. لذا خیلی از اوقات افراد به برنامه های سرگرم کننده بسیار علاقمندترن. خب جذابیتش بیشتره. اساسا نفس ما این چنینه، میالتن الی اللهو و اللعب. این تعبیر تو دعاهای ما هست. زین العابدین علیه السلام 15 تا مناجات ازشون نقل شده که در کتاب مفاتیح هست. یکی از اون مناجات ها کوتاه هم هست، هر کدومش بلند نیست، ولی خیلی مطلب توش داره، نکته فراوان توش داره. یکی از اون مناجات ها مناجات و شاکینه، یعنی مناجات اونایی که به خدا شکوه میکنن، گلایه میکنن. گلایه از چی؟ از در و دیوار و حکومت و آخوند و نمیدونم کی و کی و گرونی و نه. حضرت شروع میکنه گلایه را از خودش. الهی الیک اشکو نفسن به سوء اعمال، خدایا من از خودم به تو شکایت میخوام بکنم. الهی الیک اشکو نفسن به سوء اعمال. تو این شکایت هایی که حضرت میکنه خودش رو وصف میکنه. این در حقیقت توضیح و تذکریست به ما که آدم ها شما همه اینجوری هستین. یکی از اون خصوصیات اینه، میالتن الى اللهو و اللعب. انسان تمایل داره، بلکه نه تنها تمایل داره، میاله است. میاله صیغه مبالغه است، یعنی خیلی تمایل داره. به چی؟ به لهو، یعنی چیزایی که او رو سرگرم میکن. و به چی؟ به لعب، به بازی. این تمایل خیلی زیاده هر کسیه. اگه کسی میگه من چنین تمایلی ندارم، اشتباه میکنه، خودشو نمیشناسه. همه آدم ها دارن، منتها اندکی از افراد هستن که این تمایل خودشون رو کنترل میکنن و خودشون رو شروع میکنن به هی متذکر کردن. و الا این تو ذات همش. اگر رسانه الان ایجاد غفلت میکنه، اینجور نیست که اصل غفلت قبلا نبوده، قبل ها هم بوده، منتها الان زمینه های غفلت رو چیه؟ بیشتر فراهم کرد. چه نوع حلاله چه نوع حرامش. نتیجهش این شده الان که خیلی از مسائل جدی میخواد مسائل جدی دنیاوی باشه یا اخروی باشه، خیلی افراد بهش علاقه من نیستن. توجه کردی؟ لذا باید بعضی ها در فکر این افتادن، برای این که علاقه من ایجاد کنن هی حواشیش رو زیاد میکنن. میگن چیکار کنیم؟ بیایم برای جشن امام زمان جایزه بگذاریم تا مردم به نام جایزه بیان اسم امام زمان بشنون. این مال چیه؟ مال اینه که از بس رفتن تو حاشیه. و جالب اینه که خیلی وقتا بنده ایم که برگزار کننده همون قضیه هستم، خود منم همجورم. ولی روزهایی که شام نمیدن با روزهایی که شام میدن جاذبیت ایجاد. من اصلا مخالف اطعام روزه ها نیستم، یادتون باشه، طرفدارش هم هستم، ولی این طرفش رو دارم. اون کسی که اطعام میکنه کار خوبی میکنه. من قطب نمای من کجا حرکت میکنه؟ اینجایی که ختم به خیر میشه یا اونجایی که خشکه فقط چایی داره؟ ولی گاهی من میبینم قصد قربتم واسه این دومی اصلا نمیاد. نمیاد. اون جاذبیت های جانبیش بیشتر میشه. بعد انقلاب خیلی از مساجد برای جذب جوان ها گفتن ما باید سالن ورزشی بزنیم. نمیدونم این ورزش های رزمی و اینا الان هم هست، بعضی مسجدان دارن سالن پینگ پونگ دارن. جوان ها الحمدلله جذب شدن، ولی به باشگاه مسجد جذب شدن، نه به خود مسجد. توجه میکنی؟ به اونجا جذب شد. لذا حالا من اینو تو پرانتز عرض میکنم، خیلی توضیح نمیدم. اگه خواستید یه وقتی به بحث تبلیغ دین بپردازید، خود دین رو عرضه کنید، خودش. توجه کردید؟ اگر در کنارش این چیزا بود بود، اگر نبودم خیلی نگران نشین. ما آقا روزه میگیریم، حتی شب آخرش هم شام نمیدیم، درست؟ هیچ اشکالی نداره، اشکالی به هم نمیزنه. هر کی میخواد حرف خدا رو گوش میده، هر کی میخواد واسه امام حسین میاد. نفس میالتن الی اللهو و اللعب. هی ما به حواشی نباید بپردازیم، این متن مسئله چیه. تو این جلسات دو تا متن باید بشه، یکی خود عزاداریه و یکی هم سخن خدا و پیغمبر و ائمه است. هر دوتاش موضوعیت داره، نه این باید رو او سایه بیندازه نه او رو این، و اهمیت رو کم بکنه. حواشی رو هم بذاریم کنار. بله بد نیست یه جایی مثلا خانومی بخواد بیاد بچه داره، یه جایی مجزا قرار بدن که بچه ها کمتر مثلا حواس مادر رو پرت کنن، این کار بد نیست. اما حالا اگه نشود، نشود یا نشود، بالاخره سابق ایام مادرها بچه هاشون رو همراه می بردن، پدرها می بردن و با یکی دو تا همچین ترفندی که پدر نسبت به بچهش داشت، مادر نسبت به فرزندش داشت و رفتاری که میکردن، کم کم بچه ها عادت میکردن که تو این فضا مراعات اینجا رو بکنه، توجه کن مراعات اینجا رو بکنه. نفس میالتون الی اللهو و اللعب، چون تمایل خیلی زیادی داره، ما باید حواسمون باشه که تو این داستان گرفتار نشه. خب چجوری میشه از تو غفلت در اومد؟ چند تا چیزه که ما رو از غفلت در میاره. یکی از اون چیزایی که خیلی جدی ما رو از غفلت در میاره اینه که ما واقعیتی که سرانجام با او مواجه خواهیم شد که لحظه مرگ و پس از مرگ خودمون هست، خودمون رو زودتر تو اون نقطه قرار بدیم. اگر کسی خودش رو تو اون نقطه زیاد بتونه قرار بده، یعنی فکر زیاد در اون باره بکنه، یاد کنه اونجا رو، پرده های غفلت خیلی سریع از بین میره. اگر هم سریع از بین نره، بالاخره اون پرده ها رو میشکنه، چون گاهی خیلی زخیم این پرده های غفلت، زمان میبره ولی اثر بسیار جدی داره، اثر بسیار جدی داره. و اتفاقا چون این چنینه، نفس هیچ کس تقریبا علاقه نداره که یاد اون نقطه رو برای خودش هی زنده بکنه. توجه کردی؟ یاد اونجا رو دوست نداری زنده کن. یا بنی اکثر من ذکر الموت و ما تفوی الیه بعده. امیرالمومنین علیه السلام از صفین یه نامه نوشت به یکی از فرزندانش، مشهور به امام حسن مجتبی علیه السلام این نامه، ولی قرائن نشون میده به یکی از فرزندان دیگرشونه. مهم نیست که نامه به کیه، نامه 31 نهج البلاغه است، شما مراجعه کنید، خیلی نامه پر محتوایی است، خیلی چیزا توش هست. یکی از اونها اینه: فرزندم یاد مرگ رو خیلی زیاد داشته باش و مراحل پس از او رو. وقتی اینجوری باشه، وقت دیگه علاقت به خیلی چیزا کم میشه، اون غفلت از بین میره. این راه خیلی ساده است، اوائلش هم خوشایند نیست، یه مقداری در شما ایجاد یک حالتهایی میکنه که شما ممکنه فکر کنید افسرده شدید. نه، چون میخواید از یه مرحله به یه مرحله برید، نفس براش حالت قربت پدید میاد. ولی اگه ادامه بدید، اینجور نیست که آدم بیفایدهی بشید، یه آدمی میشید که به جای این که به بعضی از کارها، به بعضی از چیزها علاقه من بشید، اتفاقا آدم پرفعالیتی میشید و علاقه من نسبت به یه چیزهایی که خیلی مفید میشه واسهتون. این یه راهکار عملیه، راهکار عملی. و آدمایی که از غفلت میان بیرون، اگر مجدداً با افراد غافل یا با ابزار غافل کننده تماسشون زیاد باشه، مجدداً بر میگردن، چون نفس میالتون الی اللهو و اللعبه. لذا باید خیلی محدود بکنه اون ارتباط ها رو، ارتباط ها رو باید خیلی محدود بکنه. این راهیست که از کتاب و سنت و از قرآن و سنت به ما گفتن ما باید عمل کنیم. البته این نکته را هم بگم که در این زمینه اگر کسی توجه به محبت اهل بیت علیهم السلام بیشتر بکنه و یاد امام زمان صلوات الله علیه رو برای خودش بیشتر داشته باشه، تأثیر این نوع فکر و این نوع تذکر به آخرت برای او بیشتر و بیشتر خواهد شد، خیلی بیشتر میشه. این نکته رو بگم به شما، اگر شما بخواید اشکتون بر حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام زیاد بشه، یکی از بهترین راهاش زیاد یاد کردن مرگ خودتون. امتحان کنید میبینید اتفاق میفت. توجه میکنید؟ این امتحان کن. اون زمانی که غفلت بیشتری از اونجا دارید، شما به دلیل اینکه در غفلت بیشتری هستید نسبت به حضرت سید الشهدا علیه السلام هم در غفلت می، و اون التهاب را از دیگه شما نخواهید داشت. بودن شاید هم الان هستن تو ناحیه پاکستان و بعضی جاها، اونایی که کمتر خلصه یه مقداری به این غفلت ها مبتلا هستن، بعضی هاشون مجلس عزاشون فقط همینه که میشینن دور هم دیگه، فقط یه ظرف آب، یه قدح آب بیارن میذارن وسط و سلام، هی نگاه به این ظرف آب میکنن و گریه میکنن، هی نگاه میکنن گریه میکنن، هی نگاه میکنن گریه. امام حسین خیلی نمیخواد ازش روزه های داغ خونده بشه، اصلا نام امام حسین اینجوریه، انا عبرت و کل مؤمن، من اصلا عشق چشم هر مؤمنی، لا یذکرونی مؤمنون الا استعبر. اگر این اتفاق نمیفته مال غفلت هاست، این غفلت ها میتونه این چنین از بین بره. خب عرضم تمام. شب پنجم رو ما میریم در خانه عبدالله ابن الحسن، پسر 11 ساله امام مجتبی علیه السلام. اما روزه عبدالله ابن الحسن خوندن در حقیقت روزه گودال قتلگاه، خب امام مجتبی 10 سال پیش شهید شده، این پسر 11 ساله است، معنیش اینه که 1 سال بیشتر با پدر نبوده، علل قاعده هیچی از چهره پدر و هیچ خاطره ای از پدر در ذهن این بچه نیست. از اول تا فهمیده عمو رو دیده و عمو و عمو، لذا عمو هم برای او عملا عموس و هم برای او پدر. یا عبدالله، اما مقتل رو از جلوتر بخونم بیام جلو. فوقف لی استریح ساعتن وقد ضعف عن القتال آقای ما خسته شده بود، از جنگیدن خسته شده بود، یه مقداری استاد تا استراحت کنه. اذ اتاه حجر فوقع على جبهته، یه نانجیبی یه سنگی زد به پیشانی حضرت، پیشانی شکست، صورت مبارک حضرت پر از خون شد. فاخذ ثوبه لیمسح الدم عن وجهه، دامن عربی رو گرفت تا بخواد این خون رو از چهره خودش پاک بکنه. اذ اتاه سهمون مسموم له ثلاث شعب فوقع على صدره، یه تیر سه شعبه زهرالودی به سینه حضرت خود. هر کاری کرد امام حسین این تیر رو از جلو در بیاره ممکن نشد. فاخرج السهم من قفاه، حضرت دست برد این تیر رو از پشت سر بیرون. فجر الدم و کلمیزاب، خون مانند ناودان از سینه حضرت بیرون میری. دست زیر این خونه ها برد، به محاسن مبارکش حضرت میمالید. هاکذا القا جدی رسول الله، با همین محاسن خود مالود به دیدار جدم خواهم رفت. آقای نشسته روی اسب، یه نانجیبی آمد، یه نیزه‌ای به پهلوی امام، امام حسین زد. فسقط من فرسه على الارض على وجه على خده الایمن، حضرت با صورت به روی زمین افتاد. تو این حال شمر ملعون با یه عده‌ای به سمت خیمه ها حمله کردند. سید الشهدا با همون صدای ضعیف فریاد زد: الم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم، اگر شما از معاد نمی ترسید، دین ندارید، اقلا آزاده باشید. شمر گفت: چی میخوای؟ حضرت فرمود: شما با من جنگ دارید، من با شما، به این زن و بچه چیکار؟ اونا نجیب دستور داد همه اونایی که حمله میخواستن بکنن به خیمه ها، گفت: بیاید به سمت امام حسین. فاحاطو، امام حسین رو احاطه کرد. من یه قسمتی از مقتل رو نمیخونم. آقا سید و شهدا تو گودال نشسته، هر نانجیبی میاد به حضرت جسارت میکنه. یه وقت تو این فاصله یه غلامی بزر بچه ای که هنوز به زند بلوغ نرسیده، عبدالله، شروع کرد دویدن به سمت گودال. زینب کبرا دویدی بچه رو بگیره، حضرت هم اشاره کرد به خواهر که این بچه رو بگیر، یا اختای مسی او رو نگهدار نزه بیاد. اما او از دست همه فرار میگرد، صدا میزد: والله لا افارق عمی، به خدا قسم من دست از همون بر نمیزد. آمد کنار من امون ایزدان، یه وقتی دوارم نکم ملون اومد در حالی که شمشیر رهنهی به دستشه، صدا زد: یا ابن الخبیثه تقتل امی، بخوای اموی منو شهید کنی. اون نجیب شمشیر خودشو بالا برد. این بچه هیچ سپری چیزی نداشت، دستای کوچک خودشو جلو گرفت، شمشیر پایین اومد، این دستا به پوست دستا ویزان شده بود.
سنابیدن مادر ببین دستم رو بریدن. امام حسین رو در آخوش گرفت، شروع کرد نوازش کردن. برادر زاده آرام باش، به زودی به لقای پدرت میرسی. یه وقت هرمله یه تیر دیگری رو هم بسن.